بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه 58.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. ما چه خواهیم کرد؟ آیا ممکن است ما ائمه اطهار علیهم السلام را با حل من مزید و با مزایده بفروشیم، نه به قیمت کم که ممکن است نفروشیم؟ چنان که عمر سعد ملعون هم مجانی نفروخت، بلکه هرچه کرد از ملک ری دست بردارد دید نمیتواند، و شم هم که از ابن سعد خبیث‌تر بود بدون هیچ انفاذ حکمی فروخ و اقدام به قتل آن حضرت کرد و نگذاشت ابن زیاد ملعون با امام حسین علیه السلام کنار بیاید و صلح کند. میفرمایند که ما خودمون رو محک بزنیم ببینیم ما اگر جای عمر سعد بودیم ما نمیفروختیم امام حسین رو، ملکره رو به ما میگفتن بهت میدیم و برو حسین رو بکش، نمیرفتیم حسین رو بکشیم. مزایده اگر بود و هی اینو گرونتر میکردن چربتر میکردن نمیفروختیم. تو همین شهوات دنیای خودمون پای نفس که میاد وسط، چقدر از کمالات معنوی آدم دست برمیداره به هوس رسیدن به فلان شهوت، به فلان موقعیت. شرایطی میشه انسان توش قرار میگیره، مثلا میبینه که مخیرش کردن، دعوتش کردن به اینکه بیاد بره عالم بشه، کسب علم کنه، و به خاطر پول و پله و موقعیت و شغل و اینا قید تحصیل علم رو میزنه. این هم همینه دیگه. علم اینجا همون امام حسینه. آدم داره روی امام حسین پا میذاره، نفسش نمیتونه بپذیره که خدا روزی من از جای دیگه میرسونه. اگه من وظیفمه که بیام اینجا تحصیل علم کنم، بیام دیگه تو گیر و بند این نباشم. از شغلش نمیتونه بگذره، از تعلقاتش نمیتونه بگذره. بهشون فهمند که ما چی کار میکنیم، ما میفروشیم یا نمیفروشیم. این یک سوالیه که انسان باید از خودش بکنه که با این احوالی که ما داریم و اینجاها تو زندگی تو امتحانا خودمون رو نشون میدیم، وضعمون در مورد امام حسین چطور خواهد بود، در مورد امام زمان چطور خواهد بود. دنیای بهتر هم با امام حسین علیه السلام بود، نه با یزید. ولی انسان خوشی و راحتی میخواهد و به هر چه میرسد بالاتر از آن را طالب است و آرامش ندارد تا به نفس مطمئنه برسد. اما جهل یا غفلت دارد که داشتن وسایل راحتی و رفاه غیر از راحتی و رفاه و آرامش دل است. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی تنها وسیله آرامش دل ذکر الله است. ولی ما بر اسباب تکیه میکنیم و از مسبب الاسباب غافل هستیم. و حال اینکه خداوند متعال میفرماید ان القوه لله جميعا، مگر اینکه انسان خودش از میان برود که اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، برای ما امتحان پیش نیامده تا معلوم شود که با حسین هستیم یا با یزید. خب اینجا مطلب زیاد داره این بخش. دنیای بهتر هم با امام حسینه، چون دنیا ابزاره. ما هیچ دنیایی نداریم غیر از دنیایی که ما رو به آخرت میرسونه، اونی که خدا خلق کرده اینه. مثل اینکه هیچ مسواکی نداریم غیر از اونی که دندون رو تمیز میکنه، یعنی مسواک فقط اینه، چیزی غیر از این نیست. کارش تمیز کردن دندونه. حالا اگه کسی داره ازش استفاده میکنه به عنوان مثلا یه چیز دیگه، یک ابزار و استفاده دیگه، اون دیگه مسواک نیست. مسواک برای اونجا نیست، مسواک کارایش اون نیست. مسواک برای تمیز کردن دندان. اینجا دنیایی که دنیای واقعی است همونیه که ما رو به آخرت میرسونه، همونیه که گذرگاه رسیدن به آخرته. خب وقتی که گذرگاه آخرت شد، آخرت رو هم اهل بیت اشراف دارن و احاطه دارن، اهل بیت بلد راهن، اهل بیت واصلن، رسیدن به اون جایی که باید برن، اینا وقتی رسیدن به اون هدف، راه رو هم اینا خوب بلدن، خوب میشناسن. پس دنیای بهترم با ایناست، چون راه بهتر با ایناست. اصلا دنیا بدون اینها محقق نمیشه، چون راه بدون اینها محقق نمیشه، چون هدف رو اینا میشناسن، راه رو اینا میشناسن، کل مسیر رو اینا بلدن. دیگه این جهل ماست که فکر میکنیم که علی برای آخرت خوبه ولی معاویه برای دنیامون خوبه. معاویه برای دنیامون خوبه چون شهواتمون رو میبینیم، این از جنس شهوات ما انگار کار میکنه و شهواتی از جنس شهوات ما داره. فکر میکنیم که چون دنیا رو هم که همین شهوات میبینیم دیگه، خوردن و بردن و اینجور مسائل، میگیم خب کی اینا رو تعمیم میکنه؟ یزید. باورمون نمیاد که امام حسین اینا رو تعمیم میکنه. امیرالمومنین فرمود اگر حکومت از من غصب نشده بود جوری اداره میکردم هیچ جوان شیعی مبتلا به زنا نشه مگر اینکه شقی باشه. یعنی همین دنیا رو تعمیم میکرد، کسی بدون مسکن نمونه. وظیفه میکنن مثلا آدمای مؤمن مذهبی اینا برای مجلس امام حسین خوبن، برای عزاداری خوبن، اون شارلاتانا برای دنیامون خوبن. اگه بشه ترکیبی از این دوتا داشته باشیم که خیلی خوب میشه، اگه نشود دنیا رو بدیم به اینا، آخرتمون از اینا بگیر. علما رو میریم، اگه کسی اون مرده بود و دفن کرده بود و می‌خواستیم خواب امواتمون رو ببینیم و چجور دفنش کنیم و چه کارای براش بکنیم براش بهتر و اینا رو میریم از علما میپرسیم به آخرت. دنیامونو میریم از اون پولدارا میپرسیم که تو چه کار کردی، کجا سرمایه گذاری کنم، کجا سودش بیشتره. دنیا رو میریم از اینا میپرسیم، حال این که همین هم بعد از علما بپرسیم، نه در جزئیاتش که آقا مثلا من بورس برم مثلا چقدر سهام چی بخرم، نه کلیاتش که آقا چیکار کنم همین دنیای من برکت پیدا کنه، تو زندگی آرامش پیدا کنم. ما دنبال آرامش میگردیم ولی فکر میکنیم همین که ابزار و وسیله آرامش رو پیدا کردیم به آرامش رسیدیم. نه، اینا ابزار و وسیله آرامشه، خدا آرامش نیست. تکنولوژی لزوما آرامش نمیاره. این خونه و زندگی، خونه بزرگ خوبه، ماشین خوب، ماشین با امکانات خوبه، ولی اینا لزوماً رفاه نیست، اینا راحتی نیست، اینا آرامش نیست، اینا وسیله رفاه و وسیله. همونجور که نون خودش سیری نیست، نون وسیله سیریه. این نیست که هر کی نون داره سیرتره. مثلا گاهی میبینید این بنده خدا مثلا نانواه داره زحمت هم میکشه، روزی چند صد تا هم نون از تنور در میاره، ولی مثلا به خاطر مشکل بیماری، مشکل گوارشی، چیزی که داره خودش نمیتونه بخوره، دکتر منعش کرده. این خودش گرسنه است ولی روزی 100 تا نون میده به مردم، روزی 1000 تا 2000 تا نون میده به مردم. دقیق میفهمید؟ این نیست که هر کی داراتره راحت تره، آرام تره، اتفاقا بدتره. اونی که داراتره نگرانیاش بیشتره. من اگر یه ماشین معمولی داشته باشم، قسطم در حد همون یه ماشین معمولیه، در این حدی که بهش برسم و نگهش دارم کسی دوز نیاد. الان این همسایه ما تو این منزلمون یه وانت قدیمی داره، بعد شاید خیلی قیمتی هم نداشته باشه این وانت، شبا بنده خدا این وانت رو میاره میچسبونه به دیوار، خیلی هم مایه اذیتش براش. مثلا ما گاهی دیر میایم بعد ماشین رو بریم تو پارکینگ و اینا، ایشون خودش باز به آخر شب بیاد پایین وانت رو جابجا کنه یا کلید رو میذاره که ما جابجا کنیم. وانت رو بیاره به دیوار بچسبونه که این باتری جلوی وانتش رو باز نکنن ببرن، یه اونجا بازشه شب با میکنم میبرن. خب الان ایشون افتر دغدغش دغدغه درستیه، ولی دغدغش در حد یه باتری وانته. حالا اگه مثلا یه شاسی بلند بود چی؟ دغدغه بیشتر. اگه دو تا وانت داشتی دغدغش میشد دو تا، اگه 10 تا وانت داشتی دغدغش میشد 10 تا. اگه از همین وانت 10 تا داشت ظاهرا خیلی خوب بود، مردم گفتن آها خوش به حاله تو 10 تا وانت داری هر روز با یکیش میری، نمیدونستن این بدبخت چه قصه و مصیبتی داره. این 10 تا وانت رو باید بهش برسه، باید موضوع باتریش باشه و بره براش کارت سوخت بگیره، ماینه فنیشو بره، تازه اینا جنبه های دنیاییشه، اخرویش که باید حساب کتاب و خمس و چه و چه و اینا، دغدغه و گرفتاری ما رو بیشتر میکنه. یک مصیبتی است، ما فکر میکنیم دنیامونو یکی این که با یزید تعمیم میشه، یکی دیگه این که هرچی بیشتر بشه این امکانات دنیای ما دنیامون بهتر میشه. اگه مثلا فلان ابزار موبل باشه مثلا بهتره، نمیم چی باشه بهتره. بله اینا کلیتش تا یه حدیش خوبه، شاید لازم هم باشه، ولی آدم باید بدونه آرامش به این نیست، بلکه گاهی بدتر هم هست. دیدید این خونه‌هایی که بچه کوچیک دارن همش استرس دارن، این خونه هایی که بچه کوچیک دارن و ابزار وسیله زیاد دارن، 10 تا از این گلدونای قدیمی گذاشتن و نمیدونم 5 تا چیز عتیقه گذاشتن و هی چیزای فانتزی و رو این میز و رو اون مبل و رو این بوفه و اینا، استرسشون بیشتر. تا الان اینجا این حسینیه که هستیم اینجا تقریبا هیچی نداره، یه بچه کوچیک راحت میشه رها کرد اینجا، نهایتش دیگه میخواد به این صندلی‌ها دست بزنه، اینم نه خطری داره نه هزینه ای داره. ولی فرض کنید اینجا ما پر کردیم از اشیاء زینتی، گلدونای مختلف و چه میدونم ظرفای مختلف و عکسای مختلف و اینجا دیگه آرامش نداره. بچه هر طرف بره ما دغدغه داریم، حتی کتاب اگر باشه، فرض کنید اینجا رو کردیم کتاب خونه، بازم آرامش نداره. این بچه سراغ این کتابا نره، ور نداره، پاره نکنه، نقاشی نکنه. این شون میده که کتاب خودش مایه آرامش نیست، حتی کتاب هم آرامش نمیاره، کتاب استرس میاره. کتابی که خونده بشه، فهمیده بشه، عمل بشه، با جان آدم یکی بشه، اون آرامش میاره، نه این کتابی که تو تاخچه است. این شاید بعد هم بیاره، دوری از خدا هم بیاره، درد بفهمه. ما فکر میکنیم هر کی کتاب بیشتر داره عالمتره، این ابزار علمه نه خود علم. اتفاقا بعضی ها نه کتاب دارند و نه کتاب میخونن، خیلی هم همین های بهجت به آقازادهشون فرمونده بودن دیده بودن که داره روزنامه میخونه، بعد دست گذاشته بودن ظاهرا روشونش، فرمونده بودن علی آقا بعضی ها هستن روزنامه میخونن نمیدونن یه ماه پیش چه اتفاقی افتاده، بعضی هم روزنامه نمیخونن میدونن یه ماه بعد چه اتفاقاتی میفته. خیلی قشنگ این جمله، بعضی روزنامه میخونن نمیدونن یه ماه پیش چی شده، بعضی روزنامه نمیخونن یه ماه بعد هم میدونن. یعنی این که آدم میخواد در جریان باشه و آگاه باشه و اطلاع، این خیلی به روزنامه بند نیست، یه چیز دیگه ای میخواد. این ابزارالات، ابزار و وسائل و وسائط ما رو فریب میده. فکر میکنم اگه کسی اینا رو نداشت دیگه به چیزی نمیرسه، یا کسی اینا رو داشت دیگه رسیده. من چون کتاب بیشتری دارم در مقایسه با اون که کتاب کمتر داره احساس برتری میکنم، میگم این که سواد نداره، بدون ما چقدر کتاب داریم. یا چون کتاب بیشتری خوندم احساس برتری میکنم، در که هیچ کنون از اینا هیچ دلالتی نداره. چون مثلا پای منبر من شلوغ‌تر از پای منبر فلانیه احساس برتری میکنم. هیچ ربطی نداره اینکه یه منبری شلوغ‌تر باشه، خلوت‌تر باشه، بلکه اون که خلوت‌تره به اخلاص نزدیک‌تره، به دل شکسته نزدیک‌تره. اونی هم که خدا و اهل بیت میخوان اون اخلاصه، اون سوزه، اون اتصاله. آرامش به چیه؟ انسان به نفس مطمئنه باید برسه. این آرامش، نفس مطمئنه با ذکر خداست، با توجه. که این ذکر اول ذکر لسانیه تا کم کم تبدیل بشه به ذکر قلبیه. اینجور بزرگان اینجور میگن، اول ذکر لسانیه، خورد خورد ذکر قلبی همراهش میاد. اینجور میشه که قلب ذکر میگه ولو زبان ذکر نگه، قلب ذاکره. این به میزانی که قلب ذاکره، قلب مطمئنه، طمأنینه داره، اتصال داره به منبع لایزالی که اونجا هیچی از دست نمیره، عین بقاء، عین جاودانگی، عین قدرت، عین حیات، عین کمال. هیچ احساس قصه، دغدغه، فشار دیگه بر آدم نیست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این دیگه به آرامش میرسه. تنها وسیله آرامش دل ذکر الله. ما به اسباب تکیه میکنیم. ما فکر میکنیم من که آرامش بخوایم همسر میخوایم، بچه میخوایم، خونه دار بشیم دیگه آروم میشیم، یکم وضعمون بهتر بشه آروم میشیم، خونمون رو عوض کنیم، شهرمون عوض بشه آرامش پیدا میکنیم. اینجا ها فهم میکنیم باید جابجایی مکانی داشته باشیم. نه، باید جابجایی مکانتی داشته باشیم. دل رو باید جابجا کنیم، هی تن رو جابجا میکنیم. همین که میبینیم الان این ایام قلقله شده شمال، تو این وضعیت که واقعا هم مصداق حق و ناس این سفرها و سفر معصیت هم هست، مگر موارد ضروری و استثنایی. به خاطر اینکه مثلا تو تهران، زندگی تهران، سبک زندگی تهران اینجوریه. طول هفته رو کار میکنیم و خستگی و فشار و دود و سر و صدا و ترافیک، و یه دو روزی آخر هفته بریم شمال یکم درخت ببینیم، حالا اون عوض بشه، انرژی بگیریم، دوباره بتونیم بیایم کار کنیم. اولیاء خدا اینجوری نیستن. اولیاء خدا اولا که انقدر درگیر نیستن با دنیا، انقدر سرشون رو تو دنیا شلوغ نمیکنن، در حد ضرورت. چون ما هرچه آدم زور بزنیم رزقمون جابجا نمیشه. خدا نمیگه این خیلی زور زد من شرمنده شدم، به این بیشتر بده. نوشته برا زور بزنی نزنی همینه. دنیا این شکلیه، دنیا به اراده ما بستگی نداره، آخرته که بنده به اراده ماست. من کان یرید العاجله عجلنا له ما نشاء لمن نرید، ما نشاء لمن نرید. هر کی برای دنیا زور بزنه اونقدی که بخوایم به اونی که بخوایم میدیم. خیلی قشنگ. برای دنیا زور بزنه اونقدی که بخوایم به اونی که بخوایم. یعنی چی؟ یعنی هر چی زور بزنی آخرش همون که بخوام بهت میدن. زور زدن تو دخالتی نداره. پس اینا اولا که زور نمیزنن برای رسیدن به دنیا، ثانیاً هم آرامششون وقت سحره، تو قرآن خوندنشونه، تو زیارت عاشوراشونه، تو زیارت حرم رفتنشونه، تو نماز شبشونه، تو ذکرشونه. که خدا نصیب ما هم بکنه. نه تو شمال رفتن که حالا سفر البته خوبه در هر صورت، اگر سفر حرام نباشه و توش توجهی باشه و غفلت نباشه در مجموع خوبه، ولی سفرم برای دله. تو سوره مبارکه حج فرمود سفر برید که صاحب دل بشید، تکون لهم قلوب. آدم سفر میره صاحب دل بشه، سفری سفری که دل رو جلا بده، نه اینکه من توی تهران که بودم انقدر درگی بودم دل مرده شدم یه سفر برم یکم یادم بره. خیلی از این سفر رو برای اینکه یادم یادش بره، سکرآوره اینا دیگه، یه جور مستیه. سفری سفری که آدمو به حضور برسونه، نه به غفلت، نه به غیبت، آدم حاضر بشه، قلب حاضر بشه، حضور قلب پیدا کنه، اینجا آرامش میاد. از مسبب الاسباب آدم غافله، او رو اگر همه کاره بدونیم دیگه قصه نداریم. الان ما میترسیم نکنه ما بمیریم، نکنه پولمونو بدزدن، نکنه کرونا بگیریم، نکنه مریض بشیم، نکنه بچم اینطور بشه، نکنه خونم خراب بشه، نکنه این ظرفه بشکنه، نکنه 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 نکنه. یه عمر با نکنه نکنه زندگی کردیم که هیچ کدوم از این نکنه های ما ذره دخالت نداشته در آن چه که رخ خواهد داد. 10,000 ساعت هم بشینیم هی نکنه نکنه فکر کنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. اونی که باید بشه میشه، اون که نباید بشه هم نمیشه. فهمون یقینه که یقین اینه که بفهمی اونی که رسیده باید میرسیده، اونی که نرسیده نباید میرسیده. تو کاری نیستی، بشین زندگی تو کن. زندگی همون بندگیه، همون رابطت با خداست. این یه یقینی میخواد. امثال من نه حرفا که میشنویم بیشتر به شبهه میفتیم. یعنی الان من در مورد کرونا کاری نکنم باز نمیفهم حرف. کسی نمیگه کاری نکن، میگن هر چقدر هم کاری بکنی اگه باید کرونا بگیری برات کرونا نوشتن، این کرونا نوشتن شما دخلی تو این نداره که خودکشی کنی و روزی 7 بار بری تو وایتکس بیای بیرون. اگه باید بگیری میگیری، اگه نباید بگیری هم نمیگیری. جوون 18 ساله داشتیم کرونا گرفته، صحیح سالم، 20 ساله، 25 ساله، ورزشکار، قهرمان ملی، کرونا گرفته، 2 روزه از دنیا رفته. پیرزن 101 ساله‌ای که تازه عمل قلب باز کرده بوده کرونا گرفته، بیمارستان هم رفته، قاطی کرونایی ها رفته، بعد چند روز خوب شده برگشته. اینا قدرت نمایی خداست. میخواد بگه هیچ کدومتون هیچ کاری نیست. منم که میبرم، منم که نگه میدارم. یحیی و یمیت، کار منه، من حیات میدم، من ممات میدم. رضا در توحید افعالی وقتی کسی به اینجا رسید دیگه حیات و مماتی براش فرق نمیکنه، نه در مورد خودش نه در مورد دیگران، و اساسا ترس از مرگ موضوعش منتفی میشه. چون ما ترس از دست دادن داریم. چرا ترس از دست دادن داریم؟ چون احساس مالک بودن میکنه. وقتی مالک نبودی احساس مالک بودن نکردی دیگه ترس از دست دادن نداری. مگه مال منه که بترسم برشم بعد. الان شما احساس از دست دادن دارید، این برگای این درختی که روبروی ماست اگه بریزه شما احساس ناراحتی پیدا میکنین؟ احساس میکنین عجیبتون رفت؟ بله یا نه؟ بیاین ببینین ریخته نریخته، این درخت امسال برگ داده نداده، به من چه؟ مگه مال منه؟ این مگه برگ در بیاره چیزی به من اضافه میشه؟ مگه برگاش بریزه چیزی از من کم میشه؟ این حسی که نسبت به درخت داریم باید نسبت به کل زندگی پیدا کنیم. آدمایی که به یقین رسیدن این شکلی هست. یاد میگه خونت آتیش گرفت، میگه خب به من چه؟ مگه مال من بود؟ اونی که مال منه ایمانه، این مال منه. اونی که مال منه عمل منه، تازه اونم باز اونم مال من نیست. من لا یملک الا دعا. این دیگه خیلی این تعبیر زیبا و فوق‌العاده است. من فقط مالک یه چیزم، اونم اعلام گداییه. خیلی این روش آدم میگه خدا روزی کنه، امام حسین عنایت کنه، تو این دهه اول محرم همینو اگر بفهمیم بارمون بسته است. به حق ابو عبدالله، به حق علی اکبر، به حق این روز جمعه، این حقیقت به قلب ما وارد بشه انشاءالله خیلی طوفان میکنه این حقیقت در دل آدم. لا یملک الا الدعا، ما فقط مالک یه چیزیم، اونم دعا. دعا چیه؟ اعلام گدایی. فقط ما همینو داریم، ما از خودمون فقط همینو داریم، همین که میتونیم گدایی کنیم. ما از خودمون فقط فقر داریم، فقط گدایی داریم، همینو داریم. به گدا خونه میدن، به چیش دادن؟ به گداییش دادن. گدایی کنه بسش نگه میدن، خونه رو ازش بگیرن دوباره گدایی کنه بهش میدن، سلامتی داره به گداییش دادن، به گدایی میدن، به گدایی میگیرن، همش به گداییه. من فقط گدا هم. گدایی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. یه سال قبل محرم به یکی بزرگان گفتم آقا نصیحتی بفرمایید در مورد محرم، ایشون همین بیتو خوندن از حافظ، گدایی در میخانه، و فهمیدن باید محرم آدم گدایی کنه، گدایی در خانه ابو عبدالله. گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد، خاک زر توانی به کیمیا، گنج اینجاست، سلطنت اینجاست، دنیا و آخرت اینجاست، همه چیز اینجاست، همه چیز تو گداییه. کلفت یه اربابی که خیلی پول داره احساس میکنه هرچی اربابش داره مال اینم هست، غیر از اینه؟ منو کلفت کنن تو خونه یه اربابی که خیلی داراست، به عنوان کلفت پذیرفتن، به عنوان نوکر پذیرفتن، آشپزخونه رو به من میسپرن، باغو به من میسپرن، باغبونی با منه، استخر با منه، مال من نیستا ولی احساس میکنم استخرم مال منه، این باغم مال منه، من کلفت اربابم، هرچی ارباب داره مال منم هست، غیر از اینه؟ این همونیه که ابو عبدالله کل عالم مال اوست، گدای خدا بود و تا آخر گدایی کرد و تا اون لحظه آخر فعقس یا قیاس المستقیسین گفت. این از گدایی دست بر نداشت در برابر حق تعالی، همه عالم رو خدا به او سپرد. این گدایی عین سلطنته. ما هم اگر گدایی کنیم، گدایی این ارباب رو کنیم که خودش گدای سلطانه، گدایی این ارباب رو اگر کنیم ما هم پادشاهیم، این پادشاهیه. ما مسیر رو گم میکنیم برای رسیدن به دنیا، برای آرامش جای دیگه میریم، خطای دیگه میزنیم، فکر میکنیم اتفاقا آدم باید گناه کنه به دنیا برسه، آدم باید چرچیل باشه، آدم باید شارلاتان باشه، و این آدم به دنیا نمیرسه. این مردم کوفه، این 30,000 نفر نامرد، اینا مگه شارلاتان نبودن؟ به دنیا رسیدن، چیزی گیرشون اومد، اینا به آرامش رسیدن، به رفاه رسیدن. اینجا آدم اشتباه میکنه، از مسبب الاسباب غافله، از عظمت الامور ترن بیده، بر ماجی سبزواری در منظومه میکنه، سررشته امور کلن به دست اوست، بخواد میاره، بخواد میبره، زنده کنه، بمیرونه. همینی که اینجا الان نشستیم، کی ما رو برده؟ کی ما رو میبره؟ کی شرایطش رو جور کرد ما امروز بتونیم بیایم؟ کی این حرفا رو بر این زبان جاری کرد؟ کی این حرفا رو از طریق این زبان به این گوش رسون؟ او خواسته، همش اوست، هیچ کسی کار این، هیچ اراده غیر از او در میدان نیست ابدا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هیچ حول و قوه ای نیست غیر از اونی که او بخواد. اگر به او توجه باشه آرامش میاد، ترسی نداره آدم، دغدغه دیگه نداره. چی مو دست بدم؟ اونی که خودش داده و اونی که او مالکه. بشنم قصه بخورم چرا دوباره دوتا برگ دیگه از این درخت تو خیابون افتاد، به من چه؟ چه ربطی به من داره اصلا؟ گوشه آسفالت در یکی از خیابونهای بورکینافاسو آسیب دیده، بشینم من اینجا زار زار گریه کنم؟ این آدم ها بهش نمیگن دیوونه؟ میگن یا نمیگن؟ شما بابات بورکینافاسو میشینه، مامانت میشینه، اونجا خونه داری، رفت آمد داری، میگه نه تو عمرم نرفتم و نخواهم هم رفت، هیچ کی اونجا نداره، همینجوری قصه دارم، یه تیکه آسفالتش خوردگی داره. میگن شما دیوونه ای؟ بذار پیغمبر فهم هر کی قصه دنیا رو بخوره دیوونه است، مجنونه. تو دمده چیز داره قصه میخوره که هیچ ربطی به این نداره، نه مالکشی، نه برا تو میمونه، نه از تو نظر میخوان، نه قرار اینجا زندگی کنی، واسه چیش داره قصه میخوری؟ چیزی که هیچ ربطی به تو نداره، نه دنیا، واسه بدنت هم اگه قصه بخوری، این که قرار زیر خاک بره این قصه خوردن داره. این مال تو نیست، مال خاکه. ما الان امانت قبر رو داریم نگه میداریم. شما فکر کنین از حرم یه امانتی بهتون دادن بعد دو هفته دیگه برگردون، حستون چیه؟ میگین داره به دو هفته نزدیک میشه امانتی حرم و بعد ببریم بزنیم سر جاش. الان امانتی قبره که با ماست اینجا، این تنی که دست ماست این امانتی قبرمونه. قبر امانت داده به ما، گفته 50 سالی دستت باشه بعد بیام من تحویل بده، درسته؟ این نگاه چقدر فهم میکنه؟ تا اینکه ما هی میترسیم نکنه این بره زیر خاک. شو فهم میکنیم ما همینیم، ما مالکشیم، بعد از خدا دلخور میشیم، میخواد ما رو بکشه، میخواد ما رو ببره، بعد نفرت پیدا میکنیم، بعد به کفر کشیده میشه کارمون. بچه‌مون رو که میبره با خدا دشمن میشیم، با اهل بیت دشمن میشیم. میگه من این همه قربونی کردم برای چی بردن؟ مگه از شما نظر خواسته بودن؟ مگه مالکش بودی؟ مگه صاحبشی؟ همون قربونی رو کی از دست تو جاری کرد؟ کی بهت اجازه داد؟ برو بنده خدا، خدا رو شکر کن تو این گرفتاری اجازه زن یکم بیاد خدا باشی یه قربونی انجام بدی که هزار تا مصیبت بدتر ازت برداشته بشه. اصل مصیبت غفلت از خداست، نه مریض شدن بچه و از دست دادن اینو. بعدش هم بچه رفته، تنش رفته زیر خاک، خودش رفته تو بهش، یه سرمایه ذخیره اخروی شما دارید، اینم لطف خدا و رحمت خداست، یه ابزار شفاعتی برای جور کرد گذاشته اونجا منتظرت باشه، اینجا که رفتی اون بر بیاد دستتو بگیر، این لطف خداست. تو قربونی کردی برای چی؟ برای اینکه یک واسطه‌ای باشه که خدا رحمت جاری کنه، مگه غیر از اینه؟ قربونی مگه برای غیر از این بود؟ برای چه قربونی کرد؟ قربونی واسطه بشه خدا رحمتشو جاری کنه بر ما، درسته؟ تموم شد. این قربونی واسطه شد که خدا بچه‌تو ببره، که بچه‌ت واسطه بشه خدا رحمت برات جاری کنه. نتیجه رسیدی دیگه. پس بچه‌ی یعنی قصه داری. مشکل در نبود ایمانه، مشکل در اینه که ما سطح فکرمون پایینه، قلبمون ادراک نمی کنه حقایق رو. اونم برمیگرده به این که ما تعلق به دنیا داریم که این پدر ما رو در میاره، وابستگی به مادیات، اینا رو اصل می دونیم، خوردن اصله، پوشیدن اصله، این خونه و این در و دیوار و این گچ و این آهن و اینا اصله، اینا از اینا به ما چی میدن؟ بعد میگه که شماها که همش به ما وعده سر خرمن میدید، شما آخوندا همش میگین بعدن اینجور میشه. کی با بعدن؟ آخه بنده بی عقل خدا، کی با بعدن؟ همش نقده. بعد اصلا کی بهت گفت این کارو بکن که بعدن بهش نمیدونم خونه بدن؟ تو این کارو بکن، همین الان قلب تو اتصال پیدا میکنه به منبع نور. نقده، نقده، همین الانه. این حجاب بزن کنار، میبینی کسی تو این عالم غیر از خدا کاری نیست، همه دردات خوب میشه، لذت میبری از اینکه تو این عالم تو وایسی داری تماشا میکنی، خدا داره هر کار میخواد میکنه. بعدی میشه ما رأیتو الا جمیلا، این اونیه که زینب کبرا داره. کدوم یکی از ما میتونیم کربلا رو ببینیم بعد بگیم بعدش بگیم که ما جز زیبایی چیزی ندیدیم؟ اگر زینب کبرا تو این کرونا هم بود میفهمون ما رأیتو الا جمیلا. ما پدرمونو، مادرمونو، همسرمونو خدای نکرده تو این کرونا اگر از دست میدادیم به زمین و زمان بدبین میشدیم و بد میگفتیم و دیگه هیئت امام حسین هم امسال نمیومدیم و اسم کرونا هم که میومد حالا اون به هم میخورد. خدا داره قدرت نمایی میکنه. خیلی قشنگه این کرونا با همه نحسی و کثیفی و پستی و بدیش که خدا انشالله ریشهشو بکنه، قدرت نمایی خداست. 5 گرم ویروس 7 میلیارد آدمی که داد و بیداد میکرد، قلدری میکرد که من به قله دانش رسیدم و خدا کیه و ملکوت چیه و خدا هم بیاد باید بیاد بشینه الان از اینه که ما میگیم با تجربه بهش رسیدیم استفاده کنه. 5 گرم ویروس فعلا 7 ماه 8 ماه 7 میلیارد آدم رو بدبخت کرده، در به در کرده، هنوز هم ادامه داره. بدتر از اینا هم خواهد شد، خیلی بدتر از اینا. تازه الان خوب باشه. قدرت نمایی خدا خیلی قشنگه. ما لذت نمیبریم از این که اون ماجرای مگس پیش اومد، خدا مگس رو فرستاد تو دماغ نمرود. قشنگ نبود اون ماجرا؟ که این تو مغزش بود انقدر خودش سرش رو کوبید تو دیوار تا مرد. این تمدن فاسد غرب، این استکبار، با این ویروس انقدر کلش رو تو دیوار بکوبونه که خودش بمیره. این 5 گرم برای اونا مایه نقمته، برای ما مایه رحمته. این هم یه جور مردنه دیگه. این هم مثل سیل، مثل تصادف، مثل زلزله، مثل سکته، اینا با هم فرق میکنن. مرگ خوب و مرگ بد مگه داریم؟ رفتن رفتنه دیگه. چه سرطان باشه، چه سقوط از ارتفاع باشه، چه سکته باشه، چه گاز گرفتگی باشه، خفگی باشه، مردن مردنه. تفاوت مردن ها تو نحوه رفتنه، نحوه رفتن روحه، نه نحوه گذاشتن جسم. اینکه جسمه چه شکلی آسیب دید این فرق نمی کنه. چه تفاوتی توش؟ امیرالمومنین فهم فرق برام نمی کنه، من برم سمت مرگ یا مرگ بیاد سمت من، یعنی به مرگ طبیعی برم یا با حوادث، فرق نمی کنه. مهم اینه که چه شکلی برم، با دست پر برم، البته با دست پرش یعنی با دست خالی برم، یعنی بفهمم که هیچی ندارم. وفدت علی الکریم به غیر زادی، اینجوری برم مثل سلمان که میدونست هیچی نداره، با فقر کامل رفت، فقرشو برد که اون فقر نوکری اربابه. تو اون درگاه وقتی کسی با این فقر میره کل اون آستانه مال اوست. اینجوری برم، این مهمه. اتفاقا این کرونا باعث میشه آدم حواسشو جمع میکنه، دلشکستگی داره. کسی که مبتلا میشه روزای آخر خیلی ضعیف میشه. اینا خیلی قشنگه. و یه دل شکسته ای میره. این بهتر از اینه که یهو وسط گناه مست و مخمور تو جاده‌های شمال در حال ویراج دادن پرت بشه تو دره. اون قشنگ‌تره یا این؟ معلومه که کرونا بهتره. آدم مبتلا شده 2 هفته هی سرفه میکنه، هی میبینه حالش بدتر میشه، هی دل شکسته تر. خصوصا که واکنشایی که اطرافیان نشون میدن. یکی از دوستان ما کرونا گرفته و صابخونه بهش گفته از خونه پاشو برو بیرون، اینجا دیگه نیه. این بی‌شرفیایی که آدم از بقیه می‌بینه، این بی‌ایمانیایی که آدم از بقیه می‌بینه، دلشکستگی میاره برای آدم. آدم برمیگرده سمت خدا. خیلی قشنگه. می‌بینه ذات این دنیا و اهل این دنیا عین پستی و عین خباثت و عین کثیفیه. جز به خودشون به هیچ چی فکر نمی‌کنن. ما چقدر دیوونه بودیم که یهو فکر می‌کردیم با اینا باید سر کنیم. به اینا دل بسته بودیم. نا قشنگی‌های کرونا. با این دلشکستگی آدم میره، با اون بیماری میره، توجه به خدا پیدا میکنه، انقطاع پیدا میکنه کم کم، اطرافیانی که میبینه تو بیمارستان کرونا گرفتن، همه دلشکستی لطافتی دارن، عشق میریزن، توسل به اهل بیت دارن، این پرچم امام رضا رو میبرن برای این کرونایی ها، یا از طریق گوشی بهشون حرم نشون میدن، چه عشقی میریزن، چه حالی دارن. برای ما مایه رحمت، ما یعنی افرادی که اتصال داشته باشن به خدا و اهل بیت، برای اونایی هم که قطعا یا باعث میشه برگردن یا مایه نقمت، خدا جمعشون میکنه میبرشون. بس در صورتش خوب شد دیگه، ما اصلا تو این عالم اتفاق بد نداریم. بعد اونی که از ما سر میزنه، بعد نفهمیدنای ماست، بعد اینه که ما خدا رو نمیبینیم، ایناش بده. بعد اینه که ما فکر میکنیم صاحب چیزی هستیم و دستمون پره و مالکیم و حالیمون نیست که گداییم، اینا بده. و اینا کارای خدا که هیچ‌وقت بد نیست. واسه همین همه بدی ها از ماست، همه سیئات و زشتی ها من نفسک، همه حسنات من الله. هرچی هم اگه میگی این بده، اگه میگی بده، تو بدش کردی، تو بد دیدی، تو خرابش کردی، به تو رسید بد شد. به او که بدی نیست، از او بدی نیست، او عین خوبیه، عین زیباییه. ان الله جمیل، چرا فهمود ما رأیت الا جمیلا، الا جمیلا، یه معناش اینه که جز زیبایی ندیدم، یه معنای عمیق‌تر هم داره. جمیل کیه؟ ان الله هو الجمیل یحب الجمال. جمیل کیه؟ خداست. ما رأیت الا جمیلا یعنی جز خدا ندیدم، جز خدای جمیل، جلوه های خدای جمیل اینجا چیزی ندیدم. کرشمه های خدا بود، ناز و ادا و اطوار خدا بود برای عاشقای خدا، هی دل رو بود. اینا هم هی ناز خریدن از خدا، هی التماس کردن به خدا، او هی کرشمه ریخ، هی ناز کرد، هی سر زلف به باد داد. اینا هم هی بیقرار شدن، بیتاب شدن، یکی شد قاسم، یکی شد علی اکبر، یکی شد عباس، و در اوج همه اینا ابی عبدالله ارواح و نافدا، که هر نازی که خدا برای او کرد این ناز خرید. این هم هی برای خدا ناز کرد، البته هرچی داشت فرداش اوورد، هرچی دارم مال توه، میخوام خیلی با شکوه هرچی که تو به من دادی من بهت برگردونم، به من بچه دادی میخوام بهت برگردونم، به من سلامتی دادی، این اعضایی که در دعای عرفه یادتونه چند وقت قبل دعای عرفه خوندیم، این اعضا رو حضرت اونجا اشاره میکنه، همه این اعضایی که یکی یکی اسم برد و فرمود نمیتونم شکر هیچ کدومش رو به جا بیارم، تو عرفه اینا رو یاد کرده بود، تو کربلا اینا رو تک تک به خدا واگذار کرد، تمام اون قطعات اون بدن رو شد مقطع الاعضا، همه این قطعات رو یکی یکی برگردون به مالک اصلی. میگفت خدایا نمیتونم شکر هیچ کدومش رو به جا بیارم، کار قشنگ و امام حسین که آدمی که نمیتونه شکر کنه بهتر همینه که خیلی با شکوه برگردونه به صاحبش اینا رو، این قطعات این بدن تکه تکه شد همش، تا اون سر انگشت رو داد، تا این صورت مبارک، تا این چروک پیشانی، تا این استخوان‌های پهلو، همه رو خدایا میخوام بدم به تو. اینا زیبایی های کربلاست، نفس ما نمیذاره اینا رو ببینیم، نفس ما دشمنه، اعدا عدوه، نفس ما کارو خراب میکنه. نفس اگه بره کنار آدم عاشق میشه، آدم جز عاشقی چیزی نمیبینه، آدم جز محبوب چیزی نمیبینه، آدم جز جمیل چیزی نمیبینه. خدا کنه اینا فقط در حد حرف نباشه که من بیچاره کثیف بیام اینجا بشینم حرف بزنم، خدا کنه امام حسین یه شستشویی بده دل ما رو. آقا جان 8 روز گذشت از این محرم، تطهیر کن ما رو یا با عبدالله، تطهیر کن، شستشویی بده ما رو، این دل ما رو هم یه تکونی بده، یه توجهی بده، یه حالی بده. یه عشقی بده، یه سوزی بده، ما رو بیقرار کن، بیقرارم کن، به قلب ما هم آتش بزن. مرحوم علامه طباطبایی می‌فهمود اهل دلی بود در نجف، این می‌خواست در مورد عرفا حرف بزنه، اصطلاحی داشت می‌گفت فلانی آتش‌بازه، آتش‌باز. می‌فهمود که مرحوم آقای قاضی ظاهراً علاقه داشت به این آقا، گفتن بعد از اینکه این آقا از دنیا رفت، اسمش هم گفته علامه، حالا الان خاطرم نیست، میگن وقتی از دنیا رفت شایدن مرحوم آقای قاضی شوخی می‌کردن با آقای قاضی، میگفتن آقا این الان رفته اون ور داره آتش‌بازی می‌کنه. عشق آتش‌بازیه دیگه، معرفت آتش‌بازیه، تو آتش رفتنه، آتش عشق میفته تو وجود آدم، میسوزونه همه رو، احراق میکنه، جز خدا هیچی نمیمونه تو این دل، آتش میزنه، میکنه همه رو خیلی سریع تو یه آن. زحمت که آدم باید 100 سال بکشه، یه شعله یه ساعته، یه شعله 2 دقیقه‌ای کار اون زحمت 100 ساله رو میکنه. آتش وقتی بیفته آدم بیقرار میشه. این آتش بود در وجود ابو عبدالله که هرچی این عزیزانش رو از دست میداد میدیدن شادابتره، سرحالتره، قبراختره. این آتش عشق خدا بود که گر گرفته بود، بیقرار بود، بیقرار رفتن بود، بیقرار ملاقات بود. این آتش تو وجود این اصحاب افتاده بود، عاشقانه می اومدن توی میدان، هیچ حراس و باکی نداشتن، سر و دست می شکوندن. این آتش هم امام حسین تو وجود اینا انداخت. مثلا آتش این عالم با امام حسینه، ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا تبرد ابدا. پیغمبر فرمود خدا آتشی انداخته از شهادت حسین در دل مؤمنین که هیچ وقت آروم نمیشه، هیچ وقت خنک نمیشه. این آتش رو شعله بر کن در ما، بسوزون هرچی از ماست، هرچی انه، هرچی انانیت، هرچی تعلق به این دنیا و مادیات، همه رو بسوزون. آتش بزن به جان ما، ما رو هم بیقرار کن، ما رو هم عاشق کن، ما گداخته باشیم در مجلس روزه تو، در مجلس ذکر تو، با اسم تو، با یاد تو، ما رو هم دیوانه کن. آن کس که تو را شناخت جان را چه کنه، فرزند و عیال و خاندان را چه کنه. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه. عشق عشق عشق، عشق به محبوب. خوابی دید ابی عبدالله که این کاروان داره میره و فرشته مرگ هم در پس این کاروان، یک کمی حضرت مکدر شدن. این آقازاده حضرت علی اکبر علیه السلام پدر رو دید، دید بابا مکدرن. این عشق پدر و پسری، این عشق الهی رو ببینین که طاقت تکدر بابا رو نداشت. عرض کرد بابا جان مکدرید؟ فهمود پسرم فرشته مرگ رو در پس این کاروان دیدم، که گفت این مردان هیچ کدوم زنده نمیمونن. عرض کرد یا ابتا اولسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم بابا جان، ما اتصال به خدا نداریم، ما به خاطر خدا نمیریم. فرمود بلا، چرا بابا جان؟ عرض کرد اذن لا نبالی بالموت، پس دیگه چرا از مرگ بترسیم؟ دل امام حسین باز شد از حرف این بچه. فرمود خدا بهترین جزایی که از جانب یک پدر به یک پسر رسیده رو به تو بده، که تو اینجور غرق در توحید و آرامش بخشی. که دیدن تو برای بابا مایه آرامش توحیدیه. همه این روابط اینها توحیده، جز خدا نیست این وسط. روزه های کربلا را هم باید طور دیگه ای خوند. ما ها از زاویه خودمون نگاه میکنیم، فهم میکنیم تعلق پدر پسریه، همونجور که ما خودمون مثلا بچه‌مون رو دوست داریم، امام حسین همجوری دوست داشتن، براشون سخت بود. نه، اینا حقیقت توحید بود و علی اکبر جلوه رسول الله بود، آینه پیغمبر بود. سختی مصیبت علی اکبر هم از این جهته. این امام حسینی که در آغوش رسول الله بزرگ شده، از انگشت رسول الله مکیده. گفتن وقتی تشنه میشد رسول الله انگشت سبابه رو در کام او میذاشتن، از این میمکید. رضا گفتن از شیره جان رسول الله خمیره وجودی او رویده، هم از حیث ملکوت و خلقت نوری، هم از حیث خلقت مادی. حالا اون رسول الله و این تعلقی که ابی عبدالله به رسول الله دارن جلوه کرده در علی اکبر. لذا دست گرفت به محاسن وقتی این بچه داشت میرفت، گفت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدای تو شاهدی، قد برز الیهم غلام، این بچه داره میره میدان، اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقا، شبیه تر از این تو این عالم نیست به رسول الله در خلق و خلق و منطق. و کننا اذا اشتقنا الى نظر الى نبیک، هر وقت ما مشتاق میشدیم پیغمبر تو را ببینیم، نظرنا الى وجهه، به چهره این بچه نگاه میکرد. این خیلی توش حرفه، این جان مطلب تو روزه علی اکبر. ما هر وقت مشتاق دیدار رسول الله میشدیم، ما نمیفهمد این زن و بچه هر وقت مشتاق میشد، میفهمد من، ما، من، زینب، امام مجتبا، هر وقت مشتاق دیدار پیغمبر میشدیم به این بچه نگاه میکرد. حالا اینو داریم، خدای من دارم آینه رسول الله رو میفرستم تو این میدان، لذا این بدن که اربن اربا شد انگار این آینه رو تکه تکه کردن. این درد ابی عبدالله بود، این آینه صد تکه شد، این قاب عکس رسول الله رو تکه تکه کردن. او تعلقش به رسول الله، این اون اعماق این روزه است. تعلق پدری پسری البته نه اینکه مطلقا نداره، تعلقش الهی است و چون تعلق الهی است اتفاقا لطافت خیلی بالاست. گفتن این بچه رو که راهی کرد اشک تو چشماش جمع شده بود، تو چشمی به این بچه نگاه میکرد ولی حرف نمیزد، چون داره محبوب ترینش رو برای خدا میده. ابدا مانع نشد، هر کی اومد امام حسین سر دوم، تو نمیخواد، تو برو، تکلیفی نداری. علی اکبر تا اومد خودش زره تن علی اکبر کرد، سلاح دستش داد، آمادش کرد، سوار مرکبش کرد، برو بابا جا. بهترینشو داره میده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اونایی که دوست دارید بدید. خدایا دارم ما تحبونم رو میدم، دارم شیره جونم رو میدم، اولادونا، اکبادونا، بچه های ما، جگرگوشه های ما، اونم علی اکبر. انسی داشت ابی عبدالله با علی اکبر، انس خاصی بود، انس امام حسین با علی اکبر مثلا یه علاقه دیگری بود، یه جنس دیگه بود علاقه این پدر و پسر. خیلی شناخته شده نیست متاسفانه علی اکبر در بین ما. گفتن بعد از امام مجتبا، اونی که در مدینه سفره‌دار مدینه بود علی اکبر بود. امام مجتبا سفره‌دار مدینه بود در مدینه، خونه هایی که با حکم کاروان سرا داشت، هر کس هر وقت شب روز میاد مسافر بیاد اونجا مراجعه کنه. نمادش همین بود که همیشه دود از این خونه بلنده، یعنی دائما آشپزخونه خونه مشغول فعالیت و همیشه مهمون هست اینجا. گفتن بعد از امام حسن علی اکبر سفره‌دار بود در مدینه، کریم اهل بیت، پس هم جلوه رسول الله بود، هم اسمش علیه، جلوه امیرالمومنینه. از عشق به امیرالمومنین اسم این بچه را علی گذاشته، ابی عبدالله. هم مثل مادرش فاطمه است، در اون انس و تعلق خاطری که داره، هم مثل عموش امام حسن کریم اهل بیت، یه آینه تمام نماست از این پنجتن. امام حسین این آینه تمام نما رو راهی میدان کرد، همچین چیزی رو فرستاد میدان و ایستاد نظارگر بود. لا اله الا الله. این بچه هم رفت تو میدان، رجز خوند، جنگی کرد، برگشت گفت بابا جان الاتش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی، الاتش قد قتلنی دو تا معنا داره. یه معناش معنای آتش ظاهری است، از علی اکبر بعیده کسی که گفت اولسنا علی الحق بیاد اینجا بگه بابا من آب میخوام، خیلی بعیده. این آتش، آتش ملاقاته، بابا منو برسون به وصال، منو برسون به محبوب، دیگه داره منو میکشه این آتش. فرمود پسرم زبونتو بیرون بیا. فکر کنم همونجا نائل شد به هر چی که باید برسه. این آتش بود، احتمالاً این آتش بود، نمیدونم، ولی به هر حال مقام علی اکبر انقدر بالاست. از این شهدای دفاع مقدس ما اینجور کارا بعید بود که برگردن بیان به فرمانده بگن ما خسته شدیم. شما مثلا باورتون میشه یه بار مثلا حاج قاسم سلیمانی برگشته باشه بیاد به رهبر انقلاب بگه آقا من دیگه واقعا خسته شدم، یه فکری به حال من کنی؟ ما از این جور شهدامون توقع این حرفایی نداریم. بعد علی اکبر برگره بیاد بگه که من خسته شدم، سنگینی آهن منو خسته کرد. نه، داره میگه من تا کی باید آهن دستم باشه؟ پس چرا معشوق منو نمیبره؟ اومده ابی عبدالله بدمه در کام او، نفخ روح کنه در او، به وصال برسونه، یه دمی برار ابی عبدالله برای او. آقا جان یه دمی هم برای ما برار، یه نفسی هم به ما بدم، یه نظری هم به ما بکن. این زبان که به کام ابی عبدالله رسید، علی اکبر برگشت میدان، جنگ نمایانی هم کرد. تو کشاکش جنگ نامردی گفت گناه همه عرب به گردن من، اگر داغ این پسر رو به دل باباش نذارم. عمود آهن بلند کرد، به فرق علی اکبر وارد کرد، این فرق شکافت، علی اکبر خودش رو انداخت روی یال این اسب. اسب تربیت شده است، سوار وقتی زخمی میشه باید برگرده عقب. گردن این اسب رو گرفت علی اکبر، خون علی اکبر جلوی چشم اسب رو گرفت، مسیر رو اشتباه کرد، جای اینکه برگرده عقب رفت جلو، رفت تو دل میدان. اینجا بود دیگه قطعوها به سیوفهم اربن اربا، دیگه با شمشیرها این بدن رو پاره پاره کردن، قطع قطع کردن. دو نفر بودن کربلا، زنده زنده قطع قطع شده. بعضی هاشون قطع قطع شدن ولی بعد از شهادت، دو نفر زنده زنده قطع قطع شدن، زنده زنده بریدند و بریدند و بریدند. اونی که در رأس و در اوج بود، البته باید گفت سه نفر بودن، اونی که در رأس و در اوج بود ابی عبدالله، یکی دیگه قمر بنی هاشم بود که او هم قطع قطع شد، زنده زنده قطع قطع شد، یکی هم علی اکبر بود، این بدن پاره پاره شد. رضا ابی عبدالله وقتی اومد بالا سر این بدن، این بچه تمام کرده بود، صورت به صورت او گذاشت، خواست این بدن رو برگردونه عقب، دید هر بخشی از این بدن رو که بلند میکنه یه جای دیگه از این بدن میفته. این بود که بنی هاشم رو صدا زد، جوانان بنی هاشم بیایی، تو عبا جمع کرد این بدن رو، سرهای این عبا رو گرفتن، این بدن قطع قطع رو برگردوندن. یا با عبدالله، روز جمعه است، میخوام بگم شما بودید، یه عبایی آوردن این بدن رو تو عبا جمع کردن، بنی هاشم بودن این عبا رو عقب برگردوندن. لا یوم که یوم که، یا عبا جان به فدای تو که نبرات عبایی آورده، نه کسی بود عقب برگردونه. بعد از سه روز امام سجاد اومد فرمود برید یه بوریا بیاری بدن پدرم رو توش جمع کنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا فرج آقامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راه، از سایه سر سفره با برکت ابی عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبر حضرت علی اکبر به فریادمون برسان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار، توفیق اخلاص، مراقبه، توجه، حضور، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما، اسباب غفلت از ما دور کن. خدایا ما رو بر این نفس خبیث، بر این شیطان پلید پیروز کن. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، حاجات حاجتمندان برآورده بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.